عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه دوم، 46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هر کدوم از کلمات و مفاهیمی که در دین به کار برده میشن بار معنایی خاصی دارن که اینها رو هیچ وقت نمیشه جابجا کرد. هرچند ما اکثرا اینها رو با هم مترادف میگیریم، اما اون بار روانی و معنایی ویژه‌ای که هر کلمه‌ای برای خودش داره اون نباید مورد فراموشی قرار بگیره. ما معمولا میگیم آدم خوب، آدم مؤمن، آدمی که بنده خداست. این ستا رو، هر ستا رو با هم یکی گرفتیم، با حال اینکه خیلی تفاوت مثلا بین این ستا هست. عیبی نداره، بعضی وقتا توجه به تفاوتشون نداریم، توجه به اشتراکات اینها با هم دیگه داریم. بین کلمه مؤمن و عبدالله خیلی تفاوت هست. یه جایی تو قرآن میفرماد الذین آمنو اینجوریان، یه جایی میفرماد عباد خدا اینجوریان، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. این که ما بار ویژه معنایی هر کلمه ای و بار روانیشو در نظر بگیریم میتونه عامل کشف خیلی از مفاهیم برای ما باشه. یکی از این کلماتی که خیلی اهمیت داره و توجه خاصه به اون امروزه در جهان معاصر، که ما هم جزوی از اون جهان معاصر هستیم، تو این فرهنگی که داره ریخته میشه در جانها به دلیلی که حالا به دلایل مختلف خیلی مناسب هست، کلمه توجه به مفهوم کلمه عبد و لوازم اونه. در یکی از حساس ترین نقاط این کلمه استفاده شده، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما برای بندگی اینا رو آفریدیم. و خیلی از جاهای دیگه مثل همون آیه دیگری که وعباد الرحمن، شما احتمال نمیدید که وقتی میفرماید که وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، یعنی این که اینا از سر این که عبدن این نرمی رفتار بین مردم براشون پدید اومده، چون بنده است و عبد اخلاقش یه جورایی میشه چون عبده. یکیش هم اینه که مثلا با مردم مهربونه. نگیم آدم خوبی، وقتی کسی آدم خوبی بود و عبد نبود، هرچند هیچ وقت نمیشه خوبی مطلق بشه در وجود یک کسی و اوج بگیره در وجود یک کسی در حالتی که عبد نباشه. حتی مؤمن هم بار معنایی عبد رو نمیرسونه. عبد شدن یه آثار خاصی تو خودش داره. بعضیا مؤمن هستن به وجود خداوند متعال، ولی توجه به مفهوم مؤمن، من قبول دارم ایشون هستن، خب بعدش چی؟ ثم مازا، له شدی، افتادی، به غلامی در اومدی، به اربابی او رو قبول کردی. از زیباترین دعاهایی که میاد این رابطه بین عبد و مولا رو به معنای کامل قصه در دعا با تکرار، چون بعضی چیزها رو با تکرار فقط میشه توضیح داد، با تکراری که ما خیلی از اوقات احساس میکنیم اینها مثلا دیگه از باب علاقه و اینا تکرار شده و در حالی که دارن ابعاد فاجعه رو روشن میکنن. یکی از زیباترین دعاها مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه است. مولای یا مولای، ببین از ابتدا چجوری شروع میکنه. مولای عبد میگه مولای، مؤمن میگه یا الله، عبد میگه یا رب، مؤمن میگه یا رحمان. نه اینکه مؤمن و عبد با هم یکی نیستن، به بار معنای ویژه آدم یه وقتی متوجه اینه که خدا من خیلی قبولت دارم، اون موقع باید به خودش بگه مؤمن، به عنوان مؤمن خدا رو صدا بزنه. اما یه وقتی خدا میخواد به خدا اینجوری بگه، بگه خدا خیلی نوکرتم، خیلی در مقابلت افتادم. خوبی زیاد گیر میاد، بندگی گیر نمیاد. یا من قبل از این که حالا اون دعا رو یه نگاه بازم بهش بکنیم تا با این حرف بحثمون شروع بشه، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، انت المالک و انا المملوک. بار روانی هر کدام از این مقایسه ها رو تو رو خدا در نظر بگیرید. اینوش میگن عبادت. یک کمی رو مفهوم عبد با هم دیگه کار بکنیم، اصلا زندگی اینور به اون ور میشه. من به شما قول میدم بندگی هم همینطور یه رونق دیگه این پیدا میشه. آدم یه فضای تازه‌ای رو میبینه، تو این فضای تازه همه چی جای خودشو پیدا خواهد کرد. همه خوبی ها مثل دستگلی که تزئین کردن میان سر جای خودشون قرار میگیرن. خوب شدن هم سهل میشه. عبد خوب شدن براش سهل میشه. این از موضوع سخن. نمیدونیم حالا تا چند روز ما با این موضوع درگیر باشیم، ولی حالا فعلا یکی از مسائل مهممون اینه. یکی از وارد سخن که بخوایم بشیم، من یه نکته ای رو امروز میخوام عرض بکنم. یکی از جاهایی که این مفهوم عبد بودن خیلی تجلی پیدا میکنه و ما نیاز داریم در اونجا به بار روانی مفهوم عبد توجه بکنیم، ببینیم اونجا آیا محقق وجود داره یا نه، موقع دعاست. دعا کردن در خونه خدا، از خدا چیز خواستن، خیلی توش مزه بندگی هست، مزه عبد بودن هست. غلام، نوکر، همیشه باید به در خونه ارباب آقا فلان چیزو من میدی، آقا من چیکار کنم، هی ازده بگیره، هی برنامه بگیره، هی نمیدونم جنس بگیره، هی موارد خودش رو تأمین کنه. به همین دلیل خدا تو قرآن کریم چی میفرماید؟ بعد از این که میفرماید ادعونی استجب لکم، یه دفعه نگاه میکنه به اونایی که دعا نمیکنن، میفرماید شما تکبر میکنید به عبادت من. دعا رو مظهر عبادت میگیره خدا. در دعا خیلی عبادت انگار نهفته است. انقدر در دعا عبادت عبد شدن نهفته است که اگه دعا نکنید اصلا خدا قبول نداره تو بنده ای. یکی از جاهایی که خیلی مفهوم عبادت پر رنگ میشه و بندگی نه خوب بودن، یه چیز دیگه است. اون مؤمن هم یه چیز دیگه است. ایمان لازمه برای بندگی، ایمان تازه لازمه برای بندگی. تقوا یکی از صفات بسیار مهم عباد خداست. اینجوری شما نگاه کنید، کلمه عبد خیلی کلمه مادری و محوریه در رابطه بین در بین مفاهیم دینی. دعا وقت میاد یه همچی جایگاهی رو پیدا میکنه. دعا میشه مظهر عبادت. بعدی که اگه دعا نکرد اصلا بنده نیست. تو چه تکبر کردی نسبت به عبادت من؟ بابا ما کی تکبر، ما دعا نکردیم. همه مفسرین میفرمان یستکبرون عن عبادتی، یعنی دعا نکرد. دعا نکرد و با یه کلمه بنده نیست خدا اینجا ذکر میکنه، اونم با چه اخلاق زشتی، تکبر میورزه و بنده نیست، نه قفلت داره و بنده نیست. خیلی فرق میکنن با هم. یادت رفت بنده ای؟ نه، من کسی بنده باشه یادش میره بنده است. میریم دوباره تو بحث اخلاق بندگی. عبد همیشه حالیش عبده. سرباز میره تو پادگان، مثلا دیدید میخوام بگه تحقیر کنن، میخوام بگن تو سربازی، بعضی وقتا کلمه مثلا آشخور بهش اضافه میکنن، میخوام چی بگم؟ میخوام بگن دیدید تو موقعت خودتو بدون، این زیاد نپر مثلا توی جایی که جایی تو نیست، تو جات اینه، موقعیت رو بهش نشون میدن. یه رفتاری بکنه خلاف این موقعیتش مورد سوال قرار میگیره. رفتار مطابق با موقعیت بندگی دعاست. حالا شما دعا فراموش نکردی نمیگن ایشون غافلن، میفرماید که ایشون مستکبرن. تا این مستکبر نبود حالیش میشد بنده باید کجاش کجاست. این که چیزی نیست که آدم فراموشش بکنه. که ترجمه آیت ها ما کاری انجام نمیدیم با آیه. الذین یستکبرون عن عبادتی، تکبر بکنن از عبادت من، من اینا رو به جهنم میکشونم. دعا نکردن تکبر از عبادت، تکبری که از اون محوری ترین باز هم صفاتیست که با بندگی از بین میره. با بندگی اونو بخواییم بزنیم زمین. اخلاق و آداب بندگی و رموزش و حتی روانشناسی این مفهوم خیلی کار قشنگیه. من در ارتباط با دعا این بحث رو فعلا مقدمتا عرض بکنم. رفقا دعا میتونه زبان قال باشه، میتونه زبان حال باشه. دعا وقتی زبان قال باشه دیگه لغلغه زبانی گفتی دیگه، ولی وقتی زبان حال باشه یعنی از صمیم دل میخوای، حالا تازه شد دعا. علی ابن ابی طالب فرمود دعا از قلب الله، از قلب غیر متوجه زبان حال نباشه دعا نیست، اصلا اون گوش داده نمیشه، مستجاب نمیشه. دعا باید زبان حال باشه. وقتی که زبان حال شد تازه میشه دعا. حالا ببینیم مستجاب میشه یا نه. دعا وقتی زبان حال شد مستجاب میشه، منتها مقدار استجابتش بستگی به این داره که این زبان حال شما با حالم داری اینو از خدا میخوای، زبان استعدادت هم هست یا نه. اون سکی میخوام بهت بدن بهت میچسبه، با شاکله وجودیت هماهنگی داره. این خدایی که صدا میزنی با شاکله وجودیت هماهنگی داره. راست میگی یا ربه، راست میگی، اونو دیگه به حالت نگاه نمی کنن. بله ممکنه تشتی طوفان زده بشه، واقعا خیلی باحال بگی یا ربه، اون میشه زبان حال. زبان استعداد اینه که تو واقعا دعا کنی، به اندازه زبان استعداد دعاها رو جواب میدن. مواظب باشید دعاهاتون از دست نره. میفرماید امیرالمومنین علیه السلام بعد از مواقع نماز، در همین روایتی در خطبه رسول گرامی اسلام هست که از زبان علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده، که ماه رمضان موقع نماز دستتون رو در خانه خدا بالا ببرید که خدا هیچ کسی رو از رحمتش اون زمان مأیوس نخواهد کرد. نماز جماعت ها توی ماه رمضان رونق پیدا میکنه، مثلا این کار خداست با دلها. ممکن الله خیلی هم توجه خواسته مواقع نماز، نماز اول وقت خصوصا، دعا بعد از یه همچین نمازایی یقینا مستجابه. خب مستجاب هست، ولی عزیز من تو استعدادشو نداری. دو نفر پیش هم نشستن یه چیزو میخوان، به یکی یه چقدر میدن، به یکی یه چقدر میدن، میشه زبان استعداد. دعا با زبان قال که هیچی، با زبان حال. حالا شد دعا میزان استجابت دعا با زبان حال بستگی به زبان استعداد داره. تو چقدر عبدی؟ این نوساناتش هم خیلی هاشو نمیتونید شما با بیرون اندازه گیری بکنید، شاخص بیرونی نداره، خیالتون راحت بکنید از از پایین بالاشی بدید. شاخص این که چقدر این عبد بودن در جانت جا گرفته خیلی وقتا بیرونی نیست. نمازو میخونی؟ خب ای فل جمله یه بندگی خب الحمدلله هست، الحمدلله. اما حالا این بندگی چقدر تحقق پیدا کرده؟ تو یکی 99%، تو یکی 100%، تو یکی 1000%، تو یکی 1222%، همجوری افزایش پیدا میکنه، بیشتر عبده. اینجا هاست که بندگان خدا میفتن تو تاریکی ها دنبال خودشون بگردن. واضح هم نیست این قصه، اگه واضح بود میگفتیم مشخصاتش دو تاست، یکی دروغ نگه، یکی غیبت نکنه، خلاص یقشو میگرفتی میگفتی دروغ غیبت هم کنترل کردم، کنترل شد آقا، همه متغیرها رو کنترل کردیم. نه، پنهانه، هی تو لایه های درونی دله. هی میبینی یه ماه رمضان از حضرت امام که عبور میکنه، امام میشه یه چیز دیگه، عبد تر میشه. حضرت امام توصیفشون درباره حضرت علی علیه السلام بود که حضرت علی عبدالله بود، تربیت شده یه عبدالله اعظم، یعنی رسول گرامی اسلام. وقت در ارتباط با رسول خدا دیدی قشنگترین وصفی که میکنی عبده و رسوله، همش دعوا سر این عبده. این عبد مقوله به تشکیک بندگی، حالا عالمی هم داره برای خودش، مثلا مادر بودن یه عالمی داره، بچه بودن یه عالمی داره، همسر بودن یه عالمی داره، عبد بودن هم برای خودش یه عالمی داره. خودش فی نفسه در خودش یه صفاتی رو قرار میده، یه صفاتی به انسان تراوش میکنه. خوبی های خود رو این ناحیه بگیر، تو چرا قدر مهربونی؟ این از بنده بودنش ناشی شده، نه اینکه رفته گفته خب من چون بنده خدا هستم حرف خدا رو باید گوش بکنم و بعد خدا فرموده که لبخند بدم من هم لبخند میزنم. نه، این نیست. یعنی اخلاقت اینجوری شده چون بنده ای، صدات نازک شده، اصلا از بس مقابل ارباب دهی نتونستی صدات کلف بکنی، همیشه عمر باید دادم بزنی واسه نازک داد میزنی. مثل مناقشه نیست. عبد بودن وقتی در دل انسان تحقق پیدا کرد، دعا آخ قشنگ مستجاب میشه، خدا دیگه مشکل نداره با این دعاشو. مزن یه استعداد شده بهش بدی، دیسیز دیگه خواهد بهش بدی. این نمیبینید چجوری مشتی عبد منه، مشتی عبدشو. من اصطلاح عرفانی مشتی رو دیشب مقدار توضیح دادم، نمیدونم اینجوریه که بعد از دوستان احیانا نبودن یا بودن، چون آغاز بحث ما از دیشب بود من یه اشاره‌ای بکنم. بحث دیشب یه مثالی زدیم، گفتیم چی؟ گفتیم که خدا به مثابه آن زندانبانی است که تو را بی جرم و بی تقصیر میخوام بسات ارباب درست کنم، جوجه بشی مقابل این ارباب. ما یک سری اصطلاحات فارسی میخوایم ترجمه کنیم، چیکار کنیم؟ کلمه مشتی و جوجه و نمیدونم اینا رو مجبوری استفاده کنیم؟ وقتی تو یکی میگی جوجه، منظورت چیه؟ منظورت اینکه واقعا ایشون جوجه هم؟ نه، جوجه که نیستش که، یه بار معنایی خاصی داره. جوجه شده یعنی مچاله شده، میخوام مچالت بکنم. عبد اینه دیگه، یکی خصوصیاتش اینجوری میشه. حالا تو روایت ها قشنگ اومده ریشه اینکه چی میشه عبد میشه. عبد صفاتی که متصل به عبودیت جزء بار روانی مفهوم عبد به حساب میاد. یه روایت خیلی قشنگی هست که انشاءالله روزای بعد من خدمتتون عرض خواهم کرد اگه خدا عمری داد و توفیق داد. خدا این زندانبانی که تو رو بی جرم و بی تقصیر انداخته تو این زندان، زندان دنیا، از دنیا هم که سجنه دیگه، سجن المؤمن، انداخته تو زندان، بعدش هم میخواد اعدامت کنه. با چه جرمی؟ به همون جرمی که انداخته تو زندان. اون که ما جرم انجام ندادیم، اعدامت هم به همون بی جرمی. این کار هم میکنه قطعا، صداش هم در نیاد. ببین اینا موجب میشه ما های کمی جوجه بشیم، بعدش هم تو این زندان بلا هم سرت میفرست. اعتراض نکنی یا زندانی خوبونیه که خدا من اگه زندانی خوبی بشم انشالله ما رو اعدام نمی کنیم. نه ربطی نداره، او اعدام سر جاش خیلی بیشتر جوجه میشی. خدا من اگه زندانی خوبی بشم سنت بلادهی به زندانی تو ور میداری؟ نه، بیشتر میشه که کمتر نمیشه. نوعش البته ممکنه متفاوت بشه، دیگه اعصابت خورد نمیشه. من الان بهت میگم دیگه، آقا نگو، بذار ما خوش باشیم. اومد یه نفر گفت آقا جون خیلی دوستت دارم، به امام صادق علیه السلام، به امام باقر علیه السلام، خیلی ما من جزو عشاق شما هستم. فرمون تو از برو آماده بشو برای بلا. آقا چرا؟ دوستای ما اینجوری هم دیگه، پدرشون رو خدا در میاره. البلاء لأهل الولا یا البلاء للولا، بلا مال دوستای ماست، بلا مال اوناست. اومد یه سری از بیماری های وحشتناک و نام برد، گفت ممکنه دوستای شما اینجور بیماری ها رو پیدا کنن. فهمون اصلا به یکی یکی تایید میکرد. بعد گفت آخ اینا خیلی مومن دوست شما باشن، این بیماری وحشتناک. فهمون اصلا بلا مال دوستای ماست، علکی بقیه سهمی دارن از این قصه. می تکونه آدمو یا نه؟ فداد بشم تو با روزه بناس. حالا تو روزه نریم، روزه هم همینه دیگه، روزه گرسنه میشی. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، تا خودشو مستغنی ببینه طغیان میکنه. همین گرسنگی ماه رمضانی که ارادی هم هست انقدر اون می تکونه. یه سری چیزا رو ند ما نمیبینیمش، اونا رو ولی اونا رو میریزه. ای خدا چشم ما رو به باطن رمضان روشن کن، ببینیم اونایی که با یه گرسنگی میریزه اونا رو ببینیم. اون بدی ها، اون لجنی ها، ضعف گرفتن اونا میریزه دیگه. میبینم خدا نیستی، اخلاق خدایی افتاده. مثلا ما که حالمون نمیشه چی به چیه، ما برام اینیم حال نداریم. یه ولی نورانی هم شدی. یکی از قشنگترین لحظاتی که تصویر به تصویر میشه کشید بندگی رو میدونید که یه اذا بلغت الحلقوم، خرخرش رو بگیر چی داره نفس میدنه، خر رو خر میدنه. حالا قیافش این چقدر نورانی شده، افتاده دیگه از کتو کن، دیگه نمیتونه تکون بخوره، دیگه انا رب بکن و لحلاش رب ذلت رو تو چهرش ببین. فرعون وقتی داشت، قارون وقتی داشت تو با کمر همجوری زمین داشت میبلعیدش، هی داد میزد قارون، قیافش رو نگاه کن چی شده. دوم دیگه فایده نداره. علی ابن ابی طالب سعی میکنه این قیافه رو بدون اون اتفاقات در خونه خدا از خودش نشون بده. عبد یعنی این، عبد و دعاشو مستجاب میکنن. خدا قیافت رو نگاه کنه تا ته خونده، به ظاهر نیست، از چیزی از ظاهر پیدا نیست. البته بعضی ها یه دلایی دارن که خیلی کمن، البته ما آدم ها شما خیالتون راحت بشه. گفتم یه بار معالم تهران به من میفرمودن رجب علی خیاط به من رسید، گفت چرا قیافت اینجوری شده؟ بعد توضیح داد قیافش رو که من نمیتونم بگم. اوشون به منم گفت ولی من نمیتونم بگم، اصلا چیزی قشنگ نیست، عباراتش اصلا قشنگ نیست. چه اینجوری شده؟ من یه دفعه به خودم اومدم گفتم ببخشید علتشو گفتم، توی همچین موقعیتی هم تو زندگی بعد گفت خب نه درست کن خودتو. اومد رد بشه بری هم گفت اه سالا دوباره من صدا بهتر شدی چیکار کردی؟ گفتم استغفار کردم. آقا بیشتر استغفار کن، تو که وضع خودت نمیتونی تکون تغییر بدی، حداقل استغفار بکن بهتر شدی، بیشتر استغفار کن داره درست میشه. روز کمی آدمو میتکونه دیگه، میتکونه این ضعفی که آدمو میگیره، نور همش تو این ضعف است. اگه تونستی تو این جای این ضعف تفکری و معنوی به خودت بدی، بندازی خودتو در خونه خدا، ارحم عبدک از ضعیف ذلیل مسکین حقیر مستکین، این صفاتو به چهره خودت بزنی میشی عبد. وقتی عبد شدی هر چی بگی خدا میگه من حرف بندمو گوش میکنم. دعا استجابتش به زبان استعداد. چیکار بکنیم عبد بشیم؟ زندانبان بقیه صفاتش بود، اعدامت هم میکنه، بلا هم بهت میده. این وسطه میگه بیا از من تشکر بکن. آخه ما باید میدونی یکی متکبر باشه بقیه رو چجوری میپسنده؟ یکی بود همیشه رفقایی که انتخاب میکرد جز به متواضعین بودن. گفتم تو چرا رفقای خوبی داری؟ همه افتاده حالن. گفتم دیگه ما رفقامون الحمدلله همه خوبه. کم کم نزدیک بود بگه مثل خودمون خوبه. ما خودمونم خوبیمونم خوبه. گفتم اتفاقا میدونی تو چرا این رفیقا رو انتخاب میکنی همه متواضع؟ چون خود متکبری، نمیتونی یه آدمی که شاخشو نمیکشه باش رفیق شی. فقط با متواضع میتونی رفیق شی. گفتم دیگه خدا هم اخلاقش همین جوریه. اخلاق خیلی به خدا رفته. ولی خدا یه روزی رو تو کم میکنه. چون هیچکی نباید مثل اون باشه. اون خودش فقط مثل خودش باید باشه. خدا متکبره. تو باید بنا بود بیفتی. نه اینکه حالا با متکبرین بریم رفیق بشیم. نه آدم هایی که قدن بتونیم تحملشون کنیم. حالا این یه دستور اخلاقی زندگی اجتماعی از توش در بیاریم خیلی مشکلات جامعه اسلامی حل میشه، ولی تو خود الان روزاله اونجور حل مشکلات اجتماعیمون نداریم. کافی مذهبی ها بتونن آدم های قد رو تحمل کنن، ببین چی میشه دنیا، چقدر رفقاشون دایرهشون گسترده میشه. ولی حالا ما حالا حسن روز اول ماه رمضان بریم مشکلات جامعه رو حل بکنیم نداشته برش کنم. بعدا انشاءالله از جلسه رفتی بیرون درستش میکنیم. این زندانبان متکبرانه تشکر میکنی، ذلیلانه باید تشکر بکنی. ببین عبد تشکر میکنه یا همسایمون، همسایه جنسی بهش میدی یا آقا فهم این لازم داشتیم، میگه خیلی ممنون واقعا تشکر میکنم، من اصلا تو موقعیتی افتادم، مثلا نباید تو این موقعیت میافتادم که ذلیل شما بشم، ولی حالا استثنایش میگه حالا انشالله من جبران میکنم، نمیمونم که اینجور تو شرمندگی، تو هم شرمنده خودم میکنم، ولی واقعا چه با ادبیه دیگه تشکر میکنم. تشکر متکبرانه رو ببین، حالا نگو جواب من، ولی چند بار اینجوری از خود تشکر کردی؟ من میخوام تشکر عبد رو بهت عرض کنم. تو این زندان یه لقمه نونی هم برات میندازه، لقمه نونه رو میخوای نخوری به میمیری، نمیشه. میخوای تشکر بکنی، نمیشه، چون آب خوش از گلوی آدم پایین نمیره. میخوای تشکر نکنی، تشکر میخوای نکنی، غلط کردم ببخش، خیلی ممنون، خیلی ممنون. تشکر ذلیلانه. اینا دیگه میدونید مثل من هم چی توضیح میدم؟ کار عبثیه ها. شما تحمل کنید، ببین نداره. دارم بوی عطر یاس رو دارم توضیح میدم. اینا که توضیح دادن، اینا چشیدنیه. بذار با این الفاظ سعی میکنیم این کمی به تصویر بکشیم و فدات بشم. خیلی از الفاظ دیگه هم همین کارو دارن میکنن که ما اینو بتونیم به تصویر بکشیم. ما با زبون خودمون یه کمی کمک میخوایم هم دیگه رو بکنیم تو این جهت. قابل تصور بکنیم این مفاهیم ندیدنی رو. خدا یه لقمه نونم برات میده، باید تشکر میکنن. حالا قیافه این موقع تشکر کردن خیلی قشنگه. این زندانیه وسط اون بلا، جرم، اعدام، شکنجه، نونم بهش میده، یه وقت هم چلو کباب بهش میده، وسطش میخواد یه چیزی بگه ها، ولی نمیگه. ساکته. میخواد یه چیزی بگه. زندانت چیه؟ اون چلو کبابت چیه؟ تو که چلو کبابت هست، اینا اصلش یه جای دیگه هست، مخزن اینا یه جای دیگه هست، ما نمیبریم اونجا. اینجا داری لغمه لغمه. این آدم بازی میکنه با چلو کباب، چلو کباب دستش بیاد زندان یادش میره. تشکرش هم یه تشکر ذلیلانه، شادیش هم شادی یه زندانیه. در مقابل این خدا اینجوری قرار گرفتی، بعد دستورم بهت میده. مشتی موقع اون دستورشه، اینا رو همه رو اجرا کرده، انگار تا الان معلوم نشده که این خدا چه خدای مشتیه و ربه و از تو بندگی میخواد. من دستم هر موقع اینجوری میکنم، این خیلی معنا داره برای من، نمیدونم برای شما هم معنا داره یا نه. چون بابامو وقتی میخواست ما رو تهدید بکنه میگفت میگم این کار رو نکن. یعنی بعدش معلومه یه چک بلا محلی پشت سرش هست. بسیاری از آیات قرآن همین تیکه رو آخرش داره. خداست دیگه، خدای مشتی. تازه وقتی این خدا مشتی میشه، این وسط به اوج میرسه خداییش، که اومده تو رو این وسط قرار داده، از تو عذرخواهی بکنه. کی هستی؟ از تو عذرخواهی بکنه. ببخشید چند روز اینجا قرارت دادم. نه اصلا وسطه میاد دستور میده، میگه اگه تو این زندان که میونه اون بلا هست، حشم با اون یه لقمه، با اون اعدامی که انتهاش هست، تو اگه دستتو با اون درخته که گوشه زندان کاشتم بزنی، پدرتو در میارم. اینجا تازه معلوم میشه خدا کیه. خدا چقدر خدا رب، بار معنایی رب معلوم میشه. بعد تو باید تو این وسطه، دیشب بحثمون این بود که تو این وسطه اگه عاشق خدا شدی، این عشق، عشق عبد به مولاست. و اصلا عشق یعنی این که علی ابن ابی طالب اوج این عاشقی رو کجا میزنه؟ میزنه تو این که ولو از اینجا که چیزی نیست، من که اینجا نوکرتم، عاشقتم، میمیرم برات که چیزی نیست. اینا که مشکل نیستن، مشکل اون مشکلیه که هیچ کس نمیتونه زیرش کمر راست بکنه. مشکل عذاب جهنم توه که من طاقت ندارم. آخه اینقدر سختی عذاب جهنم اونجا ناله میزنه 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 که بگه من عذاب جهنم تو فهمیدم، ولی خدا میدونی من چقدر عبد تو هم، میدونی چقدر نوکرت هم، میدونی چقدر دوست دارم. تو منو بندازی تو جهنم، اونجا اعلام میکنم اهلم تو اهلها هنی و حبک، داد میزنم میگم من دوست دارم. منو انداختی تو زندان، میل من به تو منقطع بشه. منو تو جهنم بندازی، میلم نسبت به تو، تمایلم نسبت به تو از بین نمیره. اینو بهش میگن چی؟ محبت عبد به مولا. بلا طرف تو تعمیلی انکه. دقت بکنید، منو بندازی جهنم یعنی چی؟ یعنی این که تمام این قواعدی که به من گفتی همه رو ندید بگیری. به من گفتی نماز بخون جهنم، من که نماز خوندم که، ولی من عبدم، دو قرتانی من باقی نیست اونجا بیام شاخشونه بکشم، میگه من که نماز خوندم. اینو من که نمیتونم بگم که، من بگم خدای ای من بده جهنم، اونجا صدا میزنم دوست دارم، من نمیتونم اینو بگم. فرمود هست امام گفتن این کلمات، گفتن بعضی از کلمات دعای کمیل از انسان عادی عاجزه. من داشتم فکر میکردم کدومی که از کلماتش از انسان عادی عاجزه. یکی همین جمله است، گناهکار نمیتونی اینو بگی که، چون گناهکار حقشو بره جهنم. با حق تو بهت دادم، تو وقت از من ناراحت بشی؟ اون نفات بشی؟ بی جا میگوی ناراحت بشی؟ هنر کرده میگی معایبی نداره بندازی جهنم ازت ناراحت نمیشم. نخیر ناراحت بشو. ولی علی ابن ابی طالب گناه نکرده که، اون که هرچی گفت انجام داد که. حالا خدا بزنه زیر همه حرفا ببردش جهنم. نعوذ بالله، زبان دعا داریم صحبت میکنم. من بازم فکر من قطع میکنم، من قطع میکنم، من عبد تو هم، تو مولای من، تو صاحب اختیار، من دست بر نمیدارم. خدا چیزی اینو بنده بار آورده. عبدالله پرورش، عبدالله حقیقی پرورش یافته، عبدالله اعظم. دعایی میدونی کی مستجاب میشه؟ دعای عبد، ادعونی استجب لکم الذین یستکبرون علی عبادتی. این دعا مظهر، چرا من خودم دارم میکشم؟ اون روایت رسول گرامی اسلام بگو، فرمود رسول گرامی اسلام از دعا مخ العباده، مغز عبادت دعاست. دعا هم تجلی بندگی است. ما یک کمی انشاءالله در مورد ابعاد این عبودیت با هم دیگه و ربوبیت حضرت حق صحبت میکنیم، ولی انصافا جاش وسط جلسه دعاست. دعا هم محل تجلی این بندگی، هم آورنده این عبودیت، هم در جریان دعا میزان عبودیت خودتو میشناسی. با دعا این سه تا کار خیلی مهم رو میشه انجام داد. ببین چقدر داری از این حقیقت بندگی، و هر چقدر کم داری اینجا ایجاد بکن و نگاه بکن، خودت رو محاسبه بکن، بشناسی میزان بندگی خودت رو. وقتی عبد شد، اون وقت تازه رأفت خدا شروع میشه، مهربونی شروع میشه. چه کنه خدا که نه بعضی ها رو نوازش میکنه، اینا مغرور میشن، متکبر میشن، روشون زیاد میشه، دست خدا رو پس میزنن. اصلا خدا چی کار بکنه با اینا که بهشون محبت کنه؟ انگار بهشون رو داده. خدا رو محدود میکنن دیگه، نمیذارن خدا محبتش رو بهش برسونه. اما اونی که عبد شد دیگه خدا ابا نداره بهش برسونید، هی بهش محبت میکنن، اوه سیرابش میکنن. ببینه این حسابی ربوبیت حضرت حق و پذیرفته و عبودیت خدا. خدا شروع میکنه اون رو در آغوش گرم نوازش خودش. آقا کیف میکنه، میگم متفاوت میشه. یعنی اصلا تو غرق میشی در نعمات خدا، در رحمت خدا، در محبت خدا، بدون اینکه یه ذره غرور پیدا کنی. و خدا هم دیگه دیوارا رو ور میداره، دیوار بین خودش و بنده رو بر میداره، میگه تو هم میباشش رو پس خودم، همون کار من رو بکن، خواهی خلق کنی دیگه. خدا براش حد نمیذاره که، میگه تو جا تو شناختی، بیا تو اتاق خصوصی خودم، تو تعدی نمیگو، تو روز زیاد نمیشه، بیا. اون عالم بزرگوار همراه با اون عارف داشتن میرفتن تو مسجد مشهد، نشستن کنار، گفتن از شما رفته بودن مثلا چند دهه قبل این قصه. این چیزا که چیزی نیست، این قدرت ها که چیزی نیست. یه مثلا شما میتونید الان یه چیزی رو خلق کنید اینجا، مثلا چی؟ یه ساعت. بیا دستشو اینجوری میکنه، یه ساعت نو آکبند ژاپنی تولید ژاپن بهش میده. بعد میگه حالا این که چیزی نیست، بذار یکی دیگه عین همین میخواید، دستشو اینجوری میکنه، میارن تو قم دو تا ساعت ها رو میبرن، ساعت فروشی قم دم حرم، شماره سریالاش یکیه. میگه آقا نمیشه اینجوری، اینا کجا خریدی، چه جوریه؟ میگه تو کاری نداری، بده بریم. ما دیگه عبد تو عبد بشو بنده من، تو عبد بشو، من تو رو مثل خودم قرار میدم. خب وقتی ما میگیم عبد، باید کجا بریم بندگی رو میخوایم تماشا بکنیم؟ باید کجا بریم؟ خب معلومه دیگه، باید بریم کنار نهر علقمه، بدن قطعه شده عباس اونجا مظهر عبودیت رو زمین افتاده. چون عباس شهیدی است که همه شهدا به او قبطه میخورن، این به خاطر باطن قصه است. دست زیاد در راه خدا قطع شده، عمود در راه خدا به فرقها زیاد اصابت کرده، شهیدان لب تشنه کنار نهر آب زیاد بودن، اما عباس یه چیز دیگر است. علمدار زیاد به زمین افتاده، اما عباس یه چیز دیگر است. چون باطن عباس تفاوت داره، ولی ظاهر که تفاوتی نداره. که ماه رمضانی که با روزه ابوالفضل العباس شروع بشه، انشاءالله مورد عنایت صاحب خونه یا نگهبان دم در این ضیافت خانه الهی یعنی امام زمان هست، ابن الحسن. 30 روز ما بخواییم اینجا روزه بخونیم برای حسین تو. تو این 30 روز، 30 روزش هم آقا به ما نگاه کن، 30 روزش هم به ما نگاه کن. عبد حسین، عبد حسین، میخوای ببینی عبد و مولا چقدر دوستش داره. تماشا کن ببین حسین کنار بدن ابوالفضل العباس چجوری داره گریه میکنه. راوی نوشته حسین به پهنای صورتش عشق میریخ وقتی از کنار نهر علقمه داشت برمیگشت، گریه میکرد. برای چی راستی حسین گریه میکرد؟ حسین که میدونه عباس الان رفته در آغوش گرم امیر المؤمنین فاطمه زهرا، سرش رو زانوی فاطمه است، بوی مادرش رو اونجا شنیده و چشیده، میدونه. ولی حسین راضی نیست این زخما به بدن عباسش اصابت بکنه. حسین نمیتونه 2 دقیقه دیدار عباسش رو نداشته باشه کنار خودش. فراغای 2 دقیقه ای رو داره حسین گریه میکنه. میدونه خودش میخواد بره الان پیش حسین، اما اینجوری داره عشق، دلش تنگ میشه برای از کنار نهر علقمه بم چی برگشت، دلش تنگ شده پهنای صورتش عشق بریخ. خب ازده میدید یه روز یه جمله ای عرض بکنم. یا ابا عبدالله، تو برای فراغ 2 دقیقه‌ای برای عباس اینجوری گریه میکنی؟ امان از دل زینب، امان از دل زینب. دیگه حسین جا به زینبش نگفت زینب آرام بگیر، رفت تو خیمه زینب، دید نشسته هی با مش رو زالوی خودش میزنه، صدا میزنه وای برادرم. زینب مقابل زینب نشست، هرچی زینب میگفت حسین تکرار میکرد، یعنی حق داری زینب. خصوصا از لال آدم با زبون روزه و احیانا لب تشنه برا عباس گریه کنه که زقا بود یا حال و هوای دیگه ای داره. همیشه صدا میزد سیدی و مولای، داداشش رو به برادر صدا نمیزد، هرچند خیلی دوستش داشتن. زینب رو هم خواهر شاید نمی گفت، سیدتی و مولاتی شاید می گفت خانم من، اما حسین یه دلی صفا داد وقتی شنید عباس صدا زد برادرم. زبان آل و زینب و برات میگم، عباس من، من مردم عباس و یه بار نگفتی خواهرم.
برادر نازنینم دادش رشیدم علم داره عزیزم به خدا هر سازیانه ای که به زینب بیزدن صدا بیزد عباسم قوم الظالمین. خدای ما رو بخش و بیاموز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. حقیقت عبودیت به دلهای ما قرار بده، حقیقت ربوبیت خودت رو بر دلهای ما بیفکن. در این ماه رمضان خبر فرج آقا امام زمانمون به ما برسه. این ماه رمضان آخرین ماه رمضان عمر ما قرار مده. توفیق عبادت نصیب ما بگردان، شیرینیش رو در جانهای ما قرار بده، معارفت رو در دلهای ما بتابان. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای، در فرج مولامون تعجیل بفرما. صلوات
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.